نبستی لتت اگه تدیس بود شادت اگر گفیس بود تو باز میگرد بهت باسه حتی تو گل و باسه
محمد طاهر طاهری محمد رضا عسکری تقیه کیانی
ای کاش که قربانی جانان شده بود ما هم یکی از خیل شهیدان شده بود آن روز که با عشق گشودند در ایران بر سفره‌شان کاش که مهمان شده بودیم
صادق مکتبی محمد رضا غفاری و سید کاظم کاظمی گلستان ایران زنده است به خون سرخ لاله هایش
ایران جان گلستان ایران
و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و سال
گفتارم در آفرینش آفتاب زیاغوت سرخ است چرخ کبود
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و سال
ندانی که ایران نشست من است جهان سر به سر زیر دست من است
تاریخ را ورق می‌زنیم هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد تاریخ نوشت
تاریخ نوشت فصل دوم این شهر پر از شعر
در تالار رودکی نشستیم با دوست عزیزم شهریار شاهین‌دژی مشاور علمی پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و می‌خوایم گفتگومونو درباره منطقه تیر ادامه بدیم این آخرین قسمت از برنامه ما درباره منطقه تیر عطار کتکنی یا عطار نیشابوریه شهریار سلام
سلام و درود خدمت شما اسقر جان عزیزم و شنوندگان بی نظیر و فرخ رخ و تیزگوشمون خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم
قربون تو برم شهریار ما دو جلسه درباره منطقه تیر حرف زدیم اینکه کجاها بوده این داستان از کجا اومده خود منطقه تیر یعنی چی کلیاتی گفتیم درباره منطقه تیر و تقسیمش کردیم به سه قسمت مختلف کتاب رو میشه یه توضیحی درباره خود داستان بگی و اینکه این پرنده ها نماد چی بودن توی داستان
حتما از خجان عزیزم عطار حکایت رو همونطور که چند بیتش رو برای سروران عزیزان خوندیم بعد از اون مقدمه با هدهد شروع میکنه خود این واجارایی البته خیلی جالبه ها ای هدهد هادی شده یعنی اون هدایت در بطن این موضوع هست و خب خود هدهد از خود شروع بکنیم
از خود هدهد شروع بکن چون تو داستان حضرت سلیمان هم ما با هدهد سر و کار داریم یه خورده اینجا
دقیقاً هدهد که به اسمهای معروف دیگر شانه به سر و پوپک هم شناخته میشه
پوپک این... دیدم به حوالی سرخس
به به دقیقاً این اسم در قرآن هم اومده در سوره نمل آیه 3 اونجا اشاره میشه و همونطور که به زیبایی خودت هم اشاره کردی مرتبط به داستان سلیمان در همینجا بیت سوم خودش میگه ای به سر حد سبا سیر تو خوش با سلیمان منطق و تیر تو خوش صاحب سر سلیمان آمدی از تفاخر تاجورزان آمدی یه اشاره کهنی هم بکنی
پس این تاجی که تو بر سر داری به دلیل ارتباطت با حضرت سلیمانه و اون ملکه سبا و پیغام و اون داستان.
دقیقاً نزد او بسیار ارجمند هستی. در باورهای کهن ایرانیان کهن یک نماد جالبی هم براش در نظر گرفتن که این تاجی که روی سرشه نماد اون فرح ایزدی و عنایت الهی است که بر هدهد یا شانه به سر قرار داده شده. باورهای بسیار زیادی در مورد هدهد هست در حالا اون کتاب‌های مربوط به علوم حیوانات. معتقدن که در آسمان که پرواز می‌کنه آب رو در زیر زمین می‌تونه هدهد ببینه و برگزیده شدنش هم به دلایل همچنینی نیست و از اون سرزمین‌های پر آب آگهه. و جالبه یکی از این کتاب‌های علوم حیوانی میگه بوی ناخوشی هم داره. این هم یه اشاره شده و خب جالبه تقابل پلیدی بیرونی و پاکی درونی رو هم میتونه برای ما گوش زد بکنه. و خلاصه این قضیه منطق الطیر با هدهد شروع میشه. حالا بنابه عبارتی 12 و بنابه شمارشی 17 پرنده اینجا شمرده میشن. جالبه در ابتدا این پرنده ها رو جالبه برای هر کدوم 5 بیت میاره. من حالا همه رو وقت نداریم بخونیم ولی مثلا خه خه موسی چه یه موسی صفت، خیز موسی غار زن در معرفت، از او از توتی کبک. جالبه در این قسمت یه تنگ باز داریم یه باز، اینا ظاهرن از نظر عطار دو پرندن. دراج رو داریم، اندلیب رو داریم، تاووس رو داریم، تزرو رو داریم، قمری رو داریم، فاخته رو داریم و خود باز. اینجا پس 12 پرنده صحبتشونه. هیچ توضیح خاص
جا بوتیمار
عرض میکنم اتفاقا. اینجا فقط درباره هر کدوم از اینا 5 بیت عطار توضیح میده. اینها حرفی نمیزنن. بعد چه اتفاقی میفته؟ مجمعی کردن مرغان جهان آنچه بودند آشکارا بودن. جمله گفتند این زمان در روزگار نیست خالی هیچ شهر از شهریار. میگه خب هر کسی یک راهنما و مرشدی داره، چرا شهر ما خالی است؟ و هدهد اینجا پاسخ میده، یه مقدماتی رو میگه تا بیاد به این قسمت. نام او سیمرغ سلطان طیور، او به ما نزدیک و ما زو دور دور. این یه مقدار منو یاد اون آیه‌ای میندازه که نحن اقرب من حبل الورید،
بله.
ما نسبت به او دوریم ولی او از رگ گردن به ما نزدیکتره. و میدونیم که سیمرغ اینجا نماد حضرت حق و وحدت. حکایت سیمرغ شروع میشه، میگه ابتدای کار سیمرغ عجب جلوه‌گر بگذشت بر چین نیم شب. داستانی درباره سیمرغ هست که از چین عبور میکنه، یک پر سیمرغ به سرزمین چین میفته. تمام زیبایی ها، نگارگری ها و نقاشی هایی که به چینیان منسوب است به دلیل همان یک پر سیمرغ. افسانه ها اینجوری به ما میگن،
چون از قدیم هم به نگارگری مشهور بودن چینیان گفتن ما نقاشتر،
دل رومیان گفتن ما را کرفر. حالا اینجا چون صحبت از سیمرغ شد، بد نیست یک مقدمه خیلی کوتاه بگم درباره خود کلمه سیمرغ. جالبه اسقر جان، این کلمه سیمرغ که از زبانهای ایرانی کهن به ما رسیده، در اصل خودش هیچ ربطی به عدد سی نداره. یعنی سیمرغ
ربطی به سی تا مرغ نداره.
نداره، نه. تشکیل شده از دو جزء، حالا به تلفظ کهن تا حدودی اگه بخوایم بگیم، مرغو و سعنو، ترکیب شده از این دو کلمه. در اوستا یعنی هم این کلمه اومده به این معنیه که این جزء اون مرغ و همون مرغ که تحول پیدا کرده و اون جزء اول هیچ ربطی به کلمه سی نداره. در دوره‌های بعد به صورت شاهین در اومده، یعنی در اصل ریشه اصلی سیمرغ شاهین مرغ بوده.
شاهین مرغ،
بله، به عنوان اون مثلا مرغ بزرگ بگیریم، که در اوستا هم اومده، در اوستا هم چهره افسانه ای داره این مرغ.
اون متنی که توی اوستا اومده، بله. من یه سوالی هم قبلا ازت کردم، حالا تا الان داریم درباره سیمرغ حرف میزنیم، گفتی بعدا پاسخ میدم. سیمرغ منطقه الطیر ربطی به سیمرغ شاهنامه داره؟
آها نه، اینها دو مرغ متفاوت،
دو مرغ
به
متفاوت.
نوعی، بله. پس حالا به اون سوالم بپردازیم که مثلا بزرگانی مثل پور داوود و اینها معتقدن سیمرغ در نزد هندیان و ایرانیان کهن در اصل به معنی عقاب بوده، یعنی با این پرنده افسانه‌ای فاصله داره. کم کم این یه مقدار فاصله میگیره. از این مرغ افسانه‌ای هم دو بار در اوستا یاد شده که حالا دیگه الان خیلی بهش نمیپردازم. تو متون قدیمی پهلوی اوستایی که حالا پیروانی هم درباره این سیمرغ ذکر میکنن باز ذکر میشه و اینجوریه، میگه بنابر روایت اوستا میتونیم بگیم سیمرغ پرندهی فراخباله که در میان دریایی که حالا فراخ کرد یا فراخ کرد ازش نام میبرن بر درخت همه درمانگر آشیانه داره. اینم نکته جالبیست دربارش. من خیلی خلاصه میخوام بگم که وقت عزیزانو نگیرم. بعد از اسلام
این، حالا الان گفتی من ذهنم رفت سراغ این که توی شاهنامه هم داریم دیگه، وقتی سیمرغ میاد و اون دوای تو داستان زال و رودابه
دقیقا.
یا تو داستان رستم و اسفندیار اون درختی که تو میگی درمان همه چیز هست، انگار همه چیز دانه سیمرغ شاهنامه هم،
بله. و این موجود به صورت میبینید، این سیمرغی که الان در عطار هست یک نماد تجلی خداوند و عرفانی است، ولی در اونجا به نوعی سیمرغ نماد پزشکی به خودش میگیره،
بله.
و به قول شما همه چیز دان،
همه چیز گفتی.
حالا وقتی میاد تو ادبیات حماسی و ادبیات عرفانی و حکمی بسیار چشمگیر میشه، یعنی چند شاخه میشه این سیمرغ که شمایلش متفاوت میشه، توصیفش همونطور که گفتی در داستان زال و رودابه و اون قضیه رستمزاد و به نوعی او راه رو نشون میده برای اینکه رستم چگونه
بعدها ما اومدیم گفتیم خدا رحمت کنه استاد عزیزالله جوینی، ما با شاهنامه داشتیم در دوره کارشناسی،
درست
میگفت سزارین غلطه، باید بگید رستمزا،
بله بله، اصطلاح رستمزاد رو به کار میبرن، درسته.
خب
حالا یه نکته دیگه هم جالبه، ما یک سیمرغ دیگه هم در شاهنامه داریم که در خان پنجم،
بله.
اسفندیار توسط اسفندیار کشته میشه. بعضیا معتقدن جفت این،
بله.
بوده، بعضیا معتقدن اصطلاحا پرنده اهریمنی بوده و اژدهاگونه بوده.
فکر میکنم زنده یاد نودوشن معتقد بود که توی اون داستان‌ها،
بله.
فکر میکنم اگر درست خاطرم باشه جفتش بود،
بله.
و میگه یکی از دلایل انتقام اصلا سیمرغ اینه که چون جفتش رو اسفندیار کشته،
بله بله.
خود اون اصلا یه داستان دیگه ای، اگه یادم بخواد اونو بگه
خیلی شالا بپردازی بهش.
خب
تو گرشاسنامه اسدی طوسی بحث سیمرغ اومده که اونم نمیشه نادیده گرفت، بحث مهمیه. بعد عرضم بزرگ تو نصحت نامه علایی چهره سیمرغ تقریبا شبیه همون گرشاست نامه است و همونطور که سابقه ها رو گفتیم در کتاب های بسیاری زیاد از غزالی و عرضم به حضورتون ابوالرجاء چاچی و رساله سفیر سیمرغ شیخ اشراق، همه اینها سیمرغ درشون ذکر شده. ولی مشهورترین سیمرغ که همه دوستان میشناسن در منطقه طیر است و شاهنامه
که کاملا دو تا کارکرد متفاوت دارن،
100% دو پرنده متفاوت. جان کودک خود خرمای
شهریار، اینجا آمدیم توی تئاتر و تماشاخونه قدیمی به این دلیل که تو گفتی یه دلیلی داری که اینجا رو گفتی انتخاب بکنیم. نکتهش چی بود که گفتی بریم تئاتر؟ ارتباط تئاتر و منطق و تئاتر، آیا اصلا تئاتر میشه این کتاب ها و استفاده کرد تو تئاتر؟
مرسی اسخر جان، دقیقاً
از اون سوالایی بود که خوب بود.
شما همیشه سوالات خوبه.
جواباشو بلد نیستم ولی سوالاشو بلد.
در ناخودآگاه من شاید این بوده. یک اسمی هست در دنیای تئاتر، عزیزانی که به حوزه تئاتر و سینما تسلط دارن خیلی بهتر از من میدونن، پیتر بروک که یکی از نامدارترین کارگردانان صاحب سبکه.
آره خیلی معروفه، حتی ما غیر تئاتری هم اسمش رو شنیدیم، پیتر بروک.
بله بله.
خب اسم... این چیکار کرده پیتر بروک؟
پیتر بروک در دهه ها پیش هفت شهر عشق عطار رو به نمایش گذاشت.
آفرین.
و نمایش قابل تحسین و درخوری هم بود. این کار سالها شده، من ظاهرا فکر میکنم اگه درست یادم باشه چند سال پیش حدود سال 1391 اینطورا یه گروه دیگه‌ای در واشنگتن حتی این رو به روی صحنه بردن، بله، به نام مجمع مرغان. همین
مجمعی کردن مرغان جهان، اسمش
اسمو از همینجا گرفتن،
یعنی اقتباسی کردن و اومدن بازآفرینی کردن یه تئاتر جدیدی. بله، بله، از منطقه طیر.
بله بله،
تئاتر خودمون انقدر قدرش رو نمیدونیم که اونها میدونن.
خیلی قابلیت داره اصغر جان، قابلیت نمایشی، چه سمبولیک و نمادین و چه واقعی. به صورت
چون میدونی آخه نکته اینجاست که مثلا پیتر بروک که میخواد که نمیتونه متن فارسی رو بخونه، مجمعی کردن مرغان جهان، این اول باید ترجمه بشه.
بله.
و خب وقتی ترجمه میشه خود به خود یه لایه از معنا از بین میره.
درسته.
با وجود این اونا میفهمن، اونا قدرش رو میدونن، یعنی میاد ترجمه منطق الطیر رو میخونه و ازش نمایشنامه جدیدی تولید.
بله. قابل تحسین هم بود واقعا. نمایش های حالا جسته گریخته بزرگ و کوچکی در ایران خودمون هم اجرا شده. یکی از مشهورترین ها همین چند وقت پیش استاد سلامتشون بده، استاد فخرالدینی،
فرهاد فخر.
بله بله، یک بر پایه منطق الطیر یک کنسرت نمایش بسیار قابل
سحر کلام این شاعران واقعا آدمو مسحور میکنه.
مسحور میکنه.
شهریار یه نفسی بگیریم،
در خدمتم،
قدمی بزنیم توی این تماشاخانه خالی که ما اومدیم و به احترام تو ساعتی رو به ما اجازه دادن که اینجا آدم قدم بزنه، بعد ادامه بدیم بحثم.
درود.
تو را بدیدم دیگر جهان ندیدم، گم شد جهان ز چشمم تا در جهان نشستی، چندین هزار عاشق بر روی تو در این ره در خاک و خون فتاده، سر در نقاب برده. دگر کشیده جان هر دم از کمالت راهی دگر گرفته، جانا منم زمستی سر در جان نهاده، چون شمع آتش تو بر فرق جان نهاده، تو همچو آفتابی تابنده از همه سو، من همچو ذره پیشم جان در میان نهاده، من همچو ذره پیشت جان در میان نهاده.
آدم هر چی حرف میزنه خسته نمیشه درباره ادبیات، اون سحر کلام که گفتی. اما چه کنیم که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. از منطق الطیر برامون بگو.
بله، در ادامه
یکی از پرنده ها رو شریع ببخشید، میشه یکی از پرنده ها رو نمادش رو بگی؟ چون آدم دوست داره همه نمادها رو، بله، نماد پردازی ها رو بگه. بله. ولی یکی دو تا از این پرنده ها رو بگو نماد چی بودن توی شاهنامه
به عنوان
توی ببخشید منطق
الطیر. مثلا بلبل رو داریم نماد عاشق ظاهری است، طاووس رو داریم نماد زاهدانی که بهشت منتهای آرزوی آنهاست، نه خود خداوند. باز رو داریم که نماد اون کسی است که به ساعد پادشاه راضی شده.
من خاطرم هست بوتیمار رو هم نماد آدمای خسیس بودن، آدمایی که میگه که تو چرا نمیای بریم دنبال سیمور، میگه من خونم کنار آبه،
بله،
و من نمیتونم از آب جدا بشم، ولی میگن انقدر آب نمیخوره که از تشنگی میمیره.
بله، بوتیمار رو اصلا در عربی مالک الحزین یا مالک الحزن میگن، از ترس اینکه اون آب کم نشه نمیخوره.
آب رودخانه، آب دجله. حالا یه پرنده مگه تو چقدر میخوای آب از این رود بنوشی؟
دقیقاً نماد کسانی است که در زندگی به افراط بر خود سخت گرفتن. بوتیمار مرحوم هما میرفشار یه شعر معروفی داره که ای دلت دریای پاک و روشنم، مرغ بوتیمار این دریا منم.
دریا منم.
بله.
خب این پرنده ها هر کدومشون نمادن. نماد
پرنده ها دلیل نرفتنشون رو میگن و به هر کدوم هدهد یه پاسخی میده که تو این اشتباه رو داری میکنه. خیلی این دیالوگ بین هدهد و این پرنده ها و این که دلیلشون رو رد میکنه زیباست. بعد یک حکایت و تمثیل رو داره. در ادامه خاطرمون هستش که به داستان شیخ صنعان میرسیم که نماد یک عشق واقعی است. شیخی که در خواب میبینه باید بره به جایی، میره، مریدان به دنبالش میرن، نمیتونن اون رو بازگردونن و اونجا عاشق دختر ترسایی میشه، به خوکبانی میفته تا به اون اصطلاحاً هدف که نمیتونیم بگیم، اون معنای واقعی برسه و دوباره به جایگاه خودش باز میگرده. عطار میخواد بگه و یه حل کننده یه مشکلات عشقه.
یه نکته اینجا بگم، توی همون داستان شیخ صنعان نکته جالبی داره. میگه که وقتی مریدها میان و میگن که ما اومدیم از پیش شیخ، چون که این در واقع خوکبانی میکرد و فلان، بله، میکرد و اینا، اون شاگرد بزرگ شیخ صنعان بهشون میگه که شما چه مریدی بودید؟
آفرین.
که شیخ آفره. اگه واقعا مرید بودید
باید خوکبانی میکرد،
باید هر کاری که شیختون کرد میکردید، چون و چرا کردن نداره.
آفرین، مرسی، خیلی یادآوری خوبی.
آره، اونم نکته.
چون داستانا رو هم دارم میگم، در بینش چند تا از بیتای خوب منطق الطیر هم بخونم برای دوستان. در یه جایی عطار میگه یافت مردی گورکن عمری دراز، سائلی گفتش که چیزی گوی باز، تا چو عمری گور کندی در مغاک، چه عجایب دیده ای در زیر خاک؟ گفت این دیدم عجایب حسب حال، کین سگ نفسم همی 70 سال گور کندن دید و یک ساعت نمرد، یک دمم فرمان یک طاعت نمرد.
گور کنه گفت من 70 سال گور کندم ولی
این نفس من آدم نشد.
باور نکردیم. دیدیم وقتی میریم مثلا یه جایی، من مثلا میریم بژذرا، میریم قبرستون، میریم سر خاک مرده ها، میبینیم که ته بازی چیه.
بله،
میبینیم که چقدر جسممون
نابود زود فراموش.
آره، میری شما، همین هفته پیش بود من رفتم قطعه هنرمندان به اجزرا، چه آدمهای بزرگی رو میبینی اونجا خوابیدن. گفت این که خفته است در این خاک، منم ایرجم، ایرج شیرین سخنم. میبینی چه آدمهای اینجا خوابیدن، یا گورستان زهیر الدوله مثلا،
زهیر الدوله بریم،
امامزاده طاهر مثلا آدم میری این جای و حیرت میکنی که چه آدمهای اینجا خوابیدن و ما بازم باور نداریم.
بله.
همونجا دوباره دروغ میگیم، همونجا دوباره خلاف. خب بگو.
در یه جای دیگه یک عطار که میبینی استاد سنت شکنیه، میاد میگه که خدا به موسی گفتش که اگه یه راز میخوای بهت بگم چجوری این راز رو پیدا کنی. حق تعالی گفت با موسی به راز، کاخر از ابلیس رمز جوی باز. خدا به موسی میگه اگه یه رمز میخوای برو از ابلیس بپرس. حالا موسی میگه آخه من پیامبر برم از شیطان و ابلیس رمز بپرسم؟ ببین اصغر عطار چه میکنه اینجا. چون بدید ابلیس را موسی به راه، گشت از ابلیس موسی رمز خواه. این یه جمله. گفت دائم یاد دارین یک سخن، من مگو تا نگردی همچو من.
آفرین.
یه راز بهت میگم، من مگو تا عاقبتت مثل من.
من ادعا کردم که بر آدم سجده نمی کنم.
ببین که چه شد.
ببین که چه شد. خیلی ممنونم.
درود.
منطقه رو هم تونستیم به یه جایی برسونیم.
خدا رو شکر.
و هفت شهر عشق رو ولی موند. امیدوارم که زنده باشیم. این صحنه تئاتر اینجا آدم بتونه دوباره چنین مواردی رو ببینه و اینجا بیاییم و ببینیم که یه اثر خلق شده به دست ایرانی ها.
بله.
یه تئاتر جدیدی بله. بیاد و بگن که بیایید فلان نمایش رو که اقتباس از فلان اثر ادبیه با هم ببینیم.
امیدواریم.
خیلی ممنونم شهریار.
درود بر شما. سپاسگزارم.
و تشکر میکنم از شنونده های عزیز برنامه ما که همراه ما بودن. من علی اصغر اسکندری میزبان برنامه در خدمت دوست عزیزم جناب آقای شهریار شاهیندجی مشاور علمی پژوهشی بنیاد ایران شناسی و دانش آموخته و کارشناس متخصص در حوزه ادبیات کهن فارسی و البته ادبیات معاصر شهریار شاهیندجی انصافاً چند وجهیه و سرکار خانم غزاله یراقی تهیه کننده که زحمت این برنامه رو میکشن. این روایت ادامه خواهد داشت.
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما کنار شما برای شما.
گزارشگران جوان
سلام خدمت شما همکارانم و شما دوستان شنونده رادیو جوان. در ادامه گزارش‌های خودم از قطعه 50 مقبره شهدای اصحاب رسانه در بهشت زهرا تهران صحبتی داشته باشم با امیر محمود سزاوار رئیس حفظ آثار و نشر ارزش‌های مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران و در خصوص برنامه‌ای که در حال حاضر در حال برگزاری هست صحبت‌هاشون رو بشنویم و اون هم همونطوری که قبلا اشاره کردم برگزار شدن 20 آینه بزرگداشت شهدای اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره کردید امروز در 20 سالگرد شهدای عزیزمون هستیم، شهدای عزیز اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران. امروز دور هم جمع شدیم تا یاد و خاطره این شهدای عزیز رو زنده نگه داریم. همونطور که شنوندگان عزیز ما میدونن زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست. ما وظیفه داریم که یاد و خاطره شهدا رو همیشه و همیشه زنده نگه داریم. این شهدای عزیز مظهر عشق و ایمان، مظهر ایثار، مظهر فداکاری و از خودگذشتگی بودن. اونها الگوهای واقعی ما بودن. ما بایستی که یاد و خاطره این عزیزان رو زنده نگه داریم و این حماسه آفرینی این شهدای عزیز رو بتونیم به دوستان جوانمون، نوجوانمون، نسل امروز منتقل بکنیم تا این عزیزان این درسی که این شهدای عزیز، درسی که از ایثار، از فداکاری به ما دادن، بتونیم این درس رو در زندگی خودمون عمل بکنیم و زندگی بهتری برای خودمون و آیندگان بسازیم. من خاطرم هست شهید عزیزمون، شهید